العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. چون بحث در این روایت ابن اشیم که در مورد عبد معزون در تجارت هست، رسید به این نقطه که اشاره شد به قاعده من ملک شیئاً ملک الاقرار به، که اساساً در همین روایت خب جای این سوال هست که این عبد معزون از طرف سه نفر، وکیل از طرف سه نفر، پس مالکون لتصرفه، پس صغرای برای این قاعده قرار بگیرد که من ملک شیئاً ملک الاقرار به. خب این عبد بیاد اقرار بکنه، بگه من با پول فلانی رفتم این رو خریدم. چرا در اینجا بحث قاعده من ملک مطرح نیست؟ و اساسا سوال اصلی این است که آیا این روایت ابن اشیم میتواند یک دلیلی برای رد قاعده من ملک باشه؟ ببین، قاعده و قاعده کلیه فقهیه نیست، در بعضی از موارد اینطوره، همانطوری که مرحوم آلخوی قدس سره در همین بحث بیع فضولی در ذیل همین روایت ابن اشیم فرمودن این قاعده نه مستند قرآنی داره، نه مستند روایی داره، نه یک اجماع تعبدی بر این قاعده قائمه. حالا به همین مناسبت من دیدم حالا خوب این قاعده است که مرحوم شیخ انصاری، ببینید شیخ در انتهای کتاب مکاسب چند قاعده رو مورد بحث قرار داده و معلوم میشه که این قواعد قواعد مهمه. مثل فرض کنید قاعده تقیه، یکی از قواعدی که شیخ در انتهای مکاسب مورد بحث قرار داده همین قاعده من ملک هست. و امام رضوان الله تعالی علیه یک تعلیقاتی بر همین کلمات مرحوم شیخ در قاعده من ملک دارند. به نظرم رسید که ما اکتفا به یک جلسه و یک بیان اجمالی از این قاعده نکنیم، حالا چند جلسه اگر وقت رو بگذاریم برای این قاعده مناسبه، که خود این میتونه بعدن هم برای شما به عنوان یک رساله سطح 3 یا رساله سطح 4 مطرح بشه. لذا یک چند جلسه ای رو ما میخواییم وارد بحث قاعده من ملک بشیم. معزونه ولی باشه در تجارت معزونه، خیلی خوب. خب الان این مالکون لتصرف فی تجاره، نه دیگه، خیلی خوب. حالا جای این سؤاله که این عبد معزون هست یا نه مثل بقیه وکلا. اگر یه کسی حالا عرض کنم، نه فرق در این جهت فرقی نمی کنه، چون وقتی به عبد اذن داده شد میشه مثل سایر وکلا. باشه، خیلی خوب، در همین مورد، اینم در همین مورد میخواد اقرار بکنه، میگه من سه نفر برن پول دادن که من برم براشون یه لباس بخرم. حالا اگر آمد گفت من با پول الف این لباس رو خریدم، قاعده من ملکی رو میگیره، میگه من ملک شیئاً ملک الاقرار به. و حالا عرض کردم علاوه بر این که ربما یتوهم که این روایت ابن اشیم خودش رد بر این قاعده باشه، چون امام علیه السلام در این روایت اصلا نمیفرمان از عبد سوال بکنیم به عبد چی میگه، با پول کی رفته خریده، اینو نفرمودن. و همین بگیم معناش این است که با این روایت این قاعده رد بشه. اما عرض کردم این قاعده یه قاعده است که هم از جهت علمی مهمه و عرض میکنم که مخصوصا در باب وکالت بسیار مهمه که حالا فروعش حالا من اشاره میکنم. و علاوه یه قاعده شیرینی هم از جهت بحثی و مورد ابتلا هست، لذا یه مقداری حوصله کنیم بلکه بتونیم در چند جلسه این قاعده رو بحثش رو تمام بکنیم. یعنی حالا ما در وسط همین بحث ادله و شواهد بیع فضولی یه پرانتزی میخواییم باز بکنیم که این قاعده رو بحث کنیم، بعد دنبال کنیم مباحث رو. آقایونی که قبلا هم درستش میوردن ده به ما رو میدونن یه جایی به این بحث مهم برسیم بین الهلالین اون بحث رو مطرح میکنیم، چون بالاخره شما کجا دیگه میخواید این قاعده رو مورد بحث قرار بدید و باید یه جایی این قاعده براتون منقح بشه، خودتون نظر بدید اصلا چنین قاعده‌ای داریم یا چنین قاعده‌ای نداریم. علاوه عرض کردم برای خود این رساله هایی که در سطح 3 و 4 مطرح میشه این بسیار مفیده. ببینید ما در کلمات فقها هم از حیث اثباتی تعبیر داریم هم از حیث نفی. اولین مطلبی که میخوایم شروع کنیم قبل از این که ادله این قاعده چیه، عنوان رو ذکر میکنیم میریم تو کلمات فقها ببینیم فقها تا چه مقدار به این پرداختن. بعد که کلمات فقها رو بررسی کردیم ببینیم آیا از کلمات فقها یک اجماعی ما میتونیم به دست بیاریم یا نه، و اگر اجماع به دست آوردیم ولو آیه یا روایتی نباشد نداشته باشیم. بعضی از قواعد فقهیه مستندش آیه است، بعضی ها فقط روایته، بعضی ها فقط اجماعه، بعضی ها فقط بنای عقلاست، بعضی هم تمام اینها به عنوان مستند او قرار میگیره. پس ما اولین قدم این است که ببینیم جایگاه این قاعده در کلمات فقها کجاست. ما وقتی کلمات فقها رو میبینیم تو کلمات فقها هم جانب اثباتی رو داره که من ملک شیئن ملک الاقرار به، هم جانب نفیر هم داریم در کلمات فقها که من لا یکون مالکن علل انشاء فی شیئن لا یکون اقراره نافذا. کسی که مالک انشاء نباشه اقرارش نافذ نیست. ببینید اولین جهت اثبات و نفی رو بیان بکنیم. در بعضی از عبارات اینطور آمده، مثلا حالا شهید در قواعد می فرماید کل من قدر على انشاء شیء، هر کسی که قادر بر انشاء شیء باشه. روی این الفاظ خوب دقت کنید، ما بعداً میخواییم ملک شیئن رو معنا کنیم، ملک الاقرار به هم معنا بکنیم. این عبارات فقها رو اگر درش دقت کنید بعداً در معنا کردن خیلی راحت داریم. شهید میفهمد کل من قدر على انشاء شیئن قدر على الاقرار به، هر کسی که صلاحیت داره در یه مورد مالی انشای بکنه، میتونه انشای بی بکنه، میتونه انشای هبه کنه، میتونه انشای وقت بکنه، این آدم اگر آمد اقرار کرد که من وقت کردم این اقرارش نافذه. از اون طرف علامه می فرماید کل من لا یتمکن من انشاء شیئن لا ینفذ و اقراره فیه. هر کسی که تمکن از انشاء نداره اقرارش در اون مورد نافذ نیست. که حالا مثالهاش رو عرض میکنه. پس این اولین نکته که ما هم جانب اثباتی رو داریم تو کلمات فقها، هم جانب نفی، شبیه اون چی که در قاعده ما یزمن که ما همون سالهای اولیه این بی این بحث قاعده ما یزمن رو هم مفصل بحث کردیم. کل ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده و کل ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده. این نکته اول. اما نکته دوم، بعضی از عبارات فقها رو ببینیم. اولین عبارت، شیخ در مقصود در جلد 3 صفحه 19 در مسئله اقرار عبد معزون در تجارت، یعنی همین مورد روایت ابن عشیم، می فرماید و ان کان، یعنی اون مال، اسم کانه اون مال، یتعلق به تجارت مثل ثمن المبی. خب عبدی معزون در تجارته، رفته مالی رو فروخته، خب الان میاد میگه آقا ثمن مبی 10,000 تومنه. یا عبدی معزون بوده بره عرش یک عیلی رو بگیره، الان گفت عرش این مقدار بوده و ما عرش به هزاره، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ اِقْرَارُهُ، اقرارش مورد قبوله. یعنی اگر اون کسی که بهش عرض داده بگه نه تو این روشون رو فروختی به مثلا 10,000 تومن، عبد میگه نه من فروختم به 10,000 تومن. اگر بین این عبد و بین اون آذن اذن دهنده اختلاف شد، عبد چون مالک این انشا بوده مالک اقرارم هست، فإن لأن من ملک شیئاً ملک الاقرار به. اون وقت ببینید بعداً هم انشاءالله میخونیم در همین قاعده دیگه، اینجا جای این که بگیم آقا بیانه بیاد نیاد بر خلاف اینا دیگه اصلا نداره، این مالک اقرار، هر چی عبد گفت مسئله تمامه. یا در اصلا اثبات من نیست، بله چون داره من ملک شیئم ملک الاقرار به. خب بعد بفرماد الا انه ينظر فی و ان کان الاقرار به قدر ما فی یده من مال تجاره قبل و قضامه. اگر گفت من 10,000 تومان فروختم، همین 10,000 تومان هم تو دستش بود گرفته میشه ازش. و این کار اکثر، اگه گفت من 20,000 تومان فروختم تو دستش 10,000 تومان بود، کان الفاضل فی ذمته، اون اضافهش میاد در ذمهش، یکس بر اوبهی ازا ارتقه، یعنی بر ذمهشه اگر آزاد شد، بعد از اینکه آزاد شد باید بپردازه. اون وقت شیخ انصاری میفرماید ابن ادریس در سرائه همین مطلب شیخ در مقصود رو نقل کرده بدون اینکه اعتراضی بر شیخ طوسی بکنه. بعد یه مطلبی رو میگه که واقعا ببینید این عظمت، یعنی واقعا یکی از جاهایی که عظمت فقهی شیخ انصاری معلوم میشه در همین قاعده من ملکه. یعنی حالا انسان رسائل و مکاسب و اینا رو بذاره کنار، همین قاعده من ملک، ببینید چه تسلطی رو مرحوم شیخ انصاری بر فقه داشته. آقا تسلط در فقه اصلا قابل مقایسه با تسلط در فلسفه نیست. من اینو خیلی روشن عرض بکنم، در فلسفه ما یه قواعدی داریم، خب قواعد مهمی هم هست، کسی او رو نمیخواد درش انکار بکنه، قواعد مهمیه، ولی یه چارچوبی داره، کلیاتیه. یک فیلسوف این کلیات رو که برش مطلع باشه دیگه مسئله نیست، همین کلیات رو عرض می شود که دنبال میکنه. ولی فقه وقتی کسی وارد میشه باید بر روش فقها، بر کلمات فقها، بر روایات، بر آیات، بر اجماعیات باید مسلط باشه. حالا همینجا ببینید مرحوم شیخ چه کرده. شیخ اینجا فقط یه نکته رو یاد ما میده در مکان در همون رسالهش، میفرماید بدونید دعب ابن ادریس اینه. خب کی میتونه این حرف رو بزنه؟ کسی که تمام سراغه رو دیده باشه. دعب ابن ادریس اینه، هر جا حرفی از شیخ طوسی نقل میکنه اگر مورد رضایتش نباشه چه میکنه؟ اشکال میکنه. اما در اینجا این عبارت رو از شیخ طوسی ابن ادریس آورده در شرائط، اما هیچ حرفی نزده. یعنی نظر ابن ادریس هم همینه، عبد معزون در تجارت، مالک این تجارته، لذا هرچی که اقرار کرد همون اقرار مورد قبوله. عبارت سوم، قاضی در محذر. بلا ابن ادریس شیخ میگه که اعتراضی نداره بر شیخ طوسی. و افتابه این افتا شیخ طوسی یا افتی خیلی ولی خود از خودش هست اونجا افتی به
انا دفتر مرزون نبرد
به تجارت دایستن خوبی قضای دین. این خب رفتی او نداره، این بحث دین یه چیز دیگه ایه. بحث دین رو میرسیم یه چیز دیگه ایه. الان بحث سمن و المبیعه
ارتباط به این کلام شیخ
نداره؟ نه دیگه، حالا از میگیم بحث دین اصلا یه چیز دیگه ایه که حالا میگیم بحث دین رو. خب قاضی در محذب دیگه اذا کان له عبد فکاتبه فی صحته. خب بدونید یکی از اقسام از عبد چیه؟ مکاتبه. عبد مکاتب یعنی مولا با عبدش قرار میبنده که شما هر مقدار از این پول رو دادی آزادی، یا وقتی تمام پول تمام شد آزادی. دو نوع داریم مکاتب، مکاتب مطلق داریم و مکاتب مشروط داریم. حالا می فرماید اگر یه مولایی عبدی داره، بعد مریض شد، بعد در حال مرض اقرار کند که من مال الکتابه را از این عبد گرفتم، اقرار بکنه بگه من مال الکتابه را گرفتم، می فرماید صح اقرارو و عتق العبد، عبد آزاد میشه. چرا؟ لأن المریض یملک القبض فیملک الاقرار به. مریض درست بعضی از تصرفاتش درش محدودیت وجود داره، اما مالک قبض هست، میتونه قبض بکنه. در حال سلامت عقد مکاتبه رو بشخونده، اما الان در حال مرض میگه من قبض کردم. این مالکن للقبض من ملک شیئن فیملک الاقرار به، اگر اقرار کرد من این پول رو گرفتم درسته. اینم عبارت سوم. صاحب عبد و صاحب عبد همینه دیره. آره حالا خود این اقرار کرده، این مالک اقراره، این مالک این است که اقرار میکنه من گرفتم. حالا بعدنم یه بحثی داریم که این من ملک شیئن ملک الاقرار به آیا در جاییست که به نفع مقر باشه یا اعم از نفع و ضرر. اینجا خب ضررم هست. بله آره. نه هر دو طرفش هست، هر دو طرفش هست. این الان در جاییست که به ضررش هم هست. یا من پولو گرفتم، وقتی پولو گرفتم دیگه مسئله تمام. محقق در شرایع که باز ببینید شرایع به عنوان قرآن الفقه مطرحه. مرحوم والد ما قدس سره می فرمودن مرحوم آقای بروجردی خیلی بر شرایع تأکید داشت، چیزی که الان تو حوزه های ما خیلی متاسفانه کم شده. خب قدیم اصلا شرایع رو میخوندن در حوزه های یک دوره، حتی ایشون تو ذهن من هست مرحوم والد ما میفرمودن به مرحوم های بروجردی پیشنهاد شد شما یک کتاب فقهی مثل شرایع بنویسید. ایشون با اون عظمتش و اینها فرموده بود من یک صفحه مثل شرایع نمیتونم بنویسم. حالا این دلیل بر عظمت رو عرض میشود که اتقان این کتابه. صاحب شرایع میگه لوکان یعنی العبد، اسم کانه عبده، معزونم فی تجاره فاقر به ما یتعلق به ها، به اون چه که مربوط به تجارت اقرار کرد، گفت من این رو 1000 تومن فروختم، گفت من این پول از این مشتری گرفتم. قبلت چرا؟ لانه یملک التصرف فیملک الاقرار و یؤخذ ما اقر به مما فی یده. علامه در قواعد مثل محقق در شرایع، باز در بحث وکالت به این قاعده استدلال میشه که اگر بین وکیل و موکل اختلاف شد و آمد وکیل اقرار کرد به گفتش که من وکیل بودم خونه تو رو بفروشم، رفتم فروختم به 10000 تومن، مال گفتن تو بیشتر فروختی، قول وکیل مقدمه، چرا؟ چون وکیل مالک اقراره در اینجا. حالا همینجا دو تا عبارت از شیخ طوسی در مفصول ذکر بکنیم، خوب اینه دقت کنیم. در یک جا شیخ میگه در اختلاف موکل و وکیل قول موکل با یمین مقدمه، در جای دیگر میگه در اختلاف موکل و وکیل قول وکیل با یمین مقدمه. این دو تا فرق دقت کنید. یک، اذا وکل رجلا على قبض دین له من قریمه، من از کسی پولی میخوام، من از دین پولی میخوام، امر رو وکیل میکنم که برو این دینی که من از فلان مدیون میخوام که قریم منه، قریم با غین، برو این رو بگیر. فدعا انه قبضه منه، وکیلم گفت من گرفتم و آوردم به توی موکل دادم. یک، یا گفت من گرفتم اما بعد که گرفتم در دستم تلف شده. دو، و صدقه من علیه الدین، اون مدیونم تصدیقش کرد گفت بله من گرفتم، اما موکل گفت نه تو اصلا این پول رو از قرین من نگرفتی. قال الموکل لم یقبض همه، می فرماید قال قومون، شیخ طوسی در مفصول میگه ان القول قول الموکل مع یمینه، اینجا قول موکل با یمینش، یعنی موکل قسم یاد میکنه که این نگرفته. ولا یقبل قول الوکیل ولا المدین، جمع مدیونه، نه قول وکیل قبول میشه نه قول مدیون، الا به بینه، مگر اینکه وکیل و مدیون بیان بینه اقامه کنن. لأن الموکل مدعی للمال علی المدین دون الوکیل. خب یا چرا اینجا قول وکیل مقدم نیست بر موکل؟ میفرماد چون طرف موکل قرینه، موکل میگه جناب قرین تو پول و دین من رو به وکیل من ندادی، اون قریمم بیانه نداره، خود موکل میشود منکر، او میگه دادم میشه مدعی، موکل میشه منکر، او بیانه نداره، موکل که منکره قسم یاد میکنه، مسئله تمام میشه. اما فرع دیگه چیه؟ فرع دیگه این است که، یعنی این فرع رو خوندیم برای اینکه قول موکل با یمین مقدمه، حالا یه جا دیگه میگه قول وکیل با یمین مقدمه. اذا وکله بالبیع، یعنی جایی که بحث قرین دیگه در کار نیست، موکل میگه تو برو اینو بفروش، یا وکله به تسلیم و قبض ثمن، میگه اینو بفروش یک، انشاء کن بیع رو، تسلیم مشتری کن دو، ثمن رو بگیر. فباعه و سلم المبیع و ادعا قبض ثمن و تلف او فیده. بگه من رو فروختم، دادم مبیرم به مشتری، من مشتریم پولو به من داد، اما وقتی پولو به من داد پول دست من تلف شد. یه یا میگه پول به من دادم به تو موکل دادم، فانتر الموکل ان یکون قبضه من مشتری. موکل میگه جناب وکیل تو اصلا از مشتری پولو نگرفتی. خب اینجا قول کیه؟ میفرماد کان قولو قول الوکیل مع یمینه. اینجا قول وکیله، وکیل باید یمین قسم یاد بکنه. چرا؟ لأن الوکیل مدعی علی، لأنه یدعی علیه انه سلم المبیع ولم یقبض الثمن. موکل میگه تو مبیع رو دادی، ثمن رو نگرفتی، پس تو ضامنی. اما وکیل میگه نه، من ثمن رو گرفتم، یا در دستم تلف شده یا ثمن رو آوردم به شما دادم. خب شیخ این دو تا فرع هم در یه جای دیگه همین قاعده من ملک آورده، میگه شیخ طوسی در اونجایی که پای قریم تو کاره، طرف موکل اون قریمه، قول موکل مقدمه، اصلا وکیل قولش اعتبار نداره. اما اونجایی که پای قریم تو کار نیست، میگه برو اینو بفروش، تحویل بده، پول بگیر، اینجا قول وکیل مع الیمین مقدمه. اما مرحوم محقق در شرایط آمده اشکال کرده که چرا شیخ طوسی بین المسئلتین فرق گذاشته. میفرماد این حرف محققه، اذا اذن له فی شراء عبد و سفر، اگر مولا به عبدی، اگر موکل به وکیل اجازه داد بره یه عبدی که توصیف کرده، گفت بره یه عبدی جوان سالم مثلا برای من بخره با این توصیفات، فشتراه و به معتن، این عقیدم بیاد اینو با 100 دینار بخری یا 100 درهم، ثم مختلف هم دوباره موکل، بعد وکیل و موکل با هم اختلاف بکنن. موکل بگه تو این راسته 80 تومان خریدی، وکیل بگه هم 100 تومان من خریدم. این اصلاحی که الان خیلی مورد اختلاف میشه. موکل میگه تو رفتی کمتر خریدی، وکیل میگه من رفتم بیشتر خریدم. و قال الوکیل اشتریت به معد والعبد یساوی معد. قیل فیه قولان، دو قوله، یک یقبل قول الوکیل کما یقبل قوله فی تسلیم و طلب، همونطوری که در تسلیم مبیع یا در تسلیم ثمن به موکل یا در طلب ثمن قول وکیل قبوله، در مقدار قیمت هم قول وکیل قبوله. خب اینا که میگن قبوله دلیلشون چیه؟ دلیلشون است که این وکیل ملکه فروش را، بعدا خواهیم گفت این من ملک شیئن مراد ملکیت اصطلاحی نیست که من مالک این فرشم، ملاک این است که کسی که، یعنی معنای عام می‌داره، کسی که بتونه روی مالی انشایی بکنه، قادر بر و صالح بر انشای معامله رو مالی باشه. این وکیل الان وکیل در انشا و تسلیم و عقد ثمن بوده. خب چطور اگر گفت من فروختم یک، کما که حالا بعدا خواهیم گفت، الان زنی به کسی وکالتی در طلاق میده، اگر وکیل آمد گفت من روز دوشنبه تو رو طلاق دادم، زن بگه نه تو من روز چهارشنبه طلاق دادی، اینجا قول کی مقدمه؟ وکیل. چون وکیل مال کنه طلاق، فیمل کل اقرار به. پس ببینید چقدر این قاعده مهمه. و اینجا محقق میفرماد دو قوله، یه قول است که یقبل، یه قول است که لا یقبل قول و علی لانه یتعلق به غیره، چون این مربوط به حق غیره. و کل و کذا و کل و کل مختلفا فی یا کل مختلفا وکیل و موکل مما یتعلق به قهوه حق غیره امام باین او مشترن او صاحب حق فننهو علا قولین، یعنی دو قوله، یه قول است که یقبل، یه قول است که لا یقبل، و بعد محقق خودش اختیار میکنه این فتوا رو، والاول و اصح، یعنی ما باشیم و شرایع محقق، یکی در اون عبارت قبلی از محقق نقل کردیم، یکم در اینجا. وقتی دو تا فرق رو از شیخ طوسی نقل میکنه که شیخ فرق گذاشته، محقق میگه نباید فرق گذاشت، یعنی هم در فرق اول، فرق اول کجا؟ اونجایی که موکل میگه وکیل من یک بدهکاری دارم، مدیونی دارم، برو دین من رو ازش بگیر بیار. وکیل گفت آقا من گرفتم اما در دست من تلف شد. محقق میگه اینجا قول وکیل مقدمه. و در فرع دوم که بحث قرین نیست، این یک، و باز استفاده میکنه، نیاز به یمینم نداره. ببینید نکته‌ای که وجود داره این است که من ملک شیئا ملک الاقرار به، یعنی اصلا دیگه نیاز به یمینم وجود نداره، همین که اقرار کرد شارع میگه همین اقرارش کافیه. این برای ما حجیت داره، دیگه نیازی به این که قسمم یاد بکنه نداره. این حالا یه مقداری از عبارات، یه مقدار عبارات دیگه مونده، عرض کردم که خودم حوصله کنم یه چند جلسه این قاعده من ملک رو ان شاء الله دنبال کنم. صلی الله علیه و آله.